أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما از ابتدا تا به اینجا سه بخش داشت. یک بخش، بخش مقدمه یا مقدمات مربوط به کتاب اجتهاد و تقلید، اموری را 5-6 مقدمه را ما ذکر کردیم. بخش دوم مقدمه خود کتاب تحریر بود که این مطلب رو مرحوم سید در عربه به عنوان مسئله اول ذکر کردن. ما هم گاهی حالا در جابلای صحبت ها سبق لسان می شود و مسئله اول مطرح می کردیم، اما در ابتدای کتاب اجتهاد و تقلید خود مرحوم امام رحمت الله علیه اینو به عنوان مقدمه ذکر کردن. این یک چند جمله ای که گفته شد و مباحثی که در مورد این مقدمه مطرح شد، و در بخش سوم یک تذییلی بود که موضوعش احکام اجتهاد بود، و علت این که ما این بحث رو هم وارد شدیم و مطرح کردیم این بود که از احکام اجتهاد در لابلای به اصطلاح مسائل آتی سخنی به میون نیامده، لذا بعضی از احکامی که لازم بود در رابطه با اجتهاد ما بیان کردیم. تقریبا مطالبی که پیرامون مقدمه کتاب اجتهاد و تقلید در تحریر الوسیله لازم بوده گفته شده. بعضی از مطالب جزئی و پراکنده ای هست که دیگه اگر ما وارد اونها میخواستیم بشیم به هر حال هم باعث اطاله کلام میشد، طولانی میشد، و هم حالا بعضا خیلی شاید ضرورت آنچنانی نداشته باشه طرحش. یه بخشی از این مباحث هم که گفتیم باید به کتاب قضا و در اونجاها مطرح بشه. بحث هایی هست که دیگه ما عرض کردن وارد اونها نمیشیم، مثلا این که آیا مسئله افتاء یک منصب از مناصب فقیهه مثل قضاوت؟ خب قضاوت یه منصب الهیه که جعل شده این منصب برای فقیه. اگر ما این رو یک منصب بدانیم، این حتما نیاز به دلیل شرعی داریم که این منصب برای فقیه ثابت بشه که او بتونه قضاوت کنه، والا قضاوت ابتداءً بر چه اساسی صورت بگیره؟ این که دو نفر با هم دعوا دارن برای رفع خصومت اینها قول یک نفر یا حکم یک نفر نافذ باشه و طرف این ملزم باشن به این که این رو عمل بکنن، این به چه دلیله؟ خب این نیاز به اثبات داره. اگر ما این منصب را برای فقیه ثابت دونستیم، خب رأی او و حکم او در رفع خصومات نافذ. یه منصب الهی که برای پیغمبر ثابت شده، برای اهل بیت ثابت شده، و بعد برای فقها در اصل غیبت هم ثابت شده. این دیگه تقریبا عرض به حضور شما یه امریست که مورد اتفاق، علیکم السلام، مورد اتفاق عرض به حضور شما همه فقه هاست، با همه اختلافی که در محدوده اختیارات فقیه جامع و شرائط در عصر غیبت دارن، اما به هر حال در مسئله قضاوت تقریبا اتفاق نظر دارن که این یکی از مناسب فقیه. منتها در مورد اجرای حدود یه اختلافی هست، حالا بعضی ها میگن خیلی نادر، اجرای حدود در زمان غیبت نباید بشه، اجرای حدود مختص به زمان حضور معصومه، که حالا اون بحثای خاص خود شده. به هر حال یکی از بحثا اینه که بالاخره مسئله افتا یه منصب مثل قضاوت یا نه. منصب نیست، اگه بخواد بگیم منصب، محتاج اینه که با دلیل شرعی این رو ثابت کنیم، جواز الافتا یا خود افتا از حضور شما ثابت بشه. خب اونی که این عرض کردم این موضوعی که محتاج به بحثه. به هر حال تبلیغ دین و ابلاغ پیام الهی بر پیغمبر به عنوان یک امر لازم و واجب بوده و این یه منصبی بود برای پیغمبر، که این که میگن پیغمبر شؤون مختلفی داشت، یکیش همین تبلیغ و بیان احکام و یکیش قضاوت، یکیش هم اون زعامت و ریاست. حالا غیر از اون جنبه های خاص نبوت این شؤونی بوده که داشته، حالا جعلم میکرده، تشریعم میکرده. براخره آیا این منصب افتا برای فقیه ثابته، یعنی منصبه، یا افتا به عنوان این که اجتهاد کرده، استنباط کرده و این احکام شرعیه رو به دست آورده، فتوا داده؟ و اینجا باز این بحث پیش میاد، تبلیغ فتاوا لازمه یا نه. یعنی اگر کسی به یه فتوایی رسید، ادله اقتضا میکند فتوای خودش را تبلیغ بکنه؟ این باز یه موضوعی است که مثلا جای بحث داره. حالا یه آقای سوال کرد از من، گفت به هر حال اگر شما اصل اجتهاد رو لازم بدونین، افتاء رو لازم بدونین، تبلیغ فتوا هم لازم بدونین، خب دیگه طبیعتا نتیجهش معلومه چیه دیگه. یعنی کسی که فتوا داده باید فتواش رو یه جا جمع کنه، ملزم هم هست اینا رو منتشر کنه، در دست این اون قرار بده. دقیق فرمودی؟ حالا ای حال این یه بحثه که دیگه حالا ما این بحث رو واردش نمیشیم. یک بحث تبدل رأی مجتهده. خب اگر مجتهدی تبدل رأی پیدا کرد، اینجا در مورد اعمالی که انجام داده چه وضعیتی هست مثل به اعمال کسانی که به فتوای او عمل کردن، حالا بخشی از این رو بعدا در مسائل آتی خواهیم خوند. مسئله و موضوع دیگر مسئله رجوع یک مجتهد به مجتهد دیگر در فرضی که خودش توقف بکنه. ما بحث رجوع مجتهد به مجتهد دیگر رو داشتیم، هم در فرض مجتهد مطلق هم متجزی با مبانی مختلف. اما این مسئله اینه، فرض کنید یه مجتهدی است، مجتهد مطلقی هم هست، استنباطش هم فعلیت پیدا کرده، یعنی هم طبق مبنای مشهور مجتهد، هم طبق مبنای ما. این حالا در یه مسئله بعد از بررسی ها و بالا پایین کردن ها و به اصطلاح ملاحظه ادله واقعا توقف کرد، یعنی نتوانست هیچ کدام از این ادله رو بر دیگری تعلیم، متوقف شد. در مقام فتوا متوقف شد. خب حالا این یه وقت در مقام عمل احتیاط میکنه، خب اون بمونه. اما بحث اینه مجتهدی که در مقام فتوا متوقف شده به خاطر اینکه ادله مکفی نبود یا متعارض بودند، به هر حال آیا این در جایی که توقف کرده میتونه به یه مجتهد دیگه رجوع کنه یا نه؟ این هم به هر حال یه مسئله ایست که باید مورد رسیدگی قرار بگیره. باز مسئله دیگری که اینجا مطرحه از حضور شما در مورد وظایفی که بر عهده مجتهده، از فتوا دادن، از عرض به حضور شما تصرفاتی که میتواند به عنوان فقیه داشته باشه، امور حسبیه، قضاوت، خب اینا آیا اگر مجتهدی متجزی شد میتواند عهده‌دار این امور بشه؟ حالا مجتهد مطلق خب روشنه، آیا مجتهد متجزی به عنوان قاضی میتونه منصوب بشه؟ حالا اونچه که الان اتفاق میفته، این قضات مجتهد نیستن، با اجتهاد هم خیلیشون خیلی فاصله دارن، ولی اینا قرار نیست از اساس رأی خود و نظر خودشون فتوا بدن، یه حکم بکنن. اینا در واقع تطبیق میدن نظر فقها و قوانین را بر حوادث و در منازعات و خصومات رفع خصومت میکنن. یعنی اینا به فتوای خودشون عمل نمیکنن، اینا فقط تطبیق میدن. اما حالا مجتهد متجزی میتونه قاضی بشه؟ چون برای میگیم قاضی باید مجتهد باشه، آیا مجتهد متجزی میشه ازش تقلید کرد؟ این البته بعضی از این بحثات در آینده خواهد اومد، در بحث تقلید به این اشاره خواهد شد. آیا از مجتهد متجزی میشه تقلید کرد؟ آیا مجتهد متجزی در امور حسبیه میتواند عهده دار این تصرفات بشه؟ در حال بعضی از این امور در رابطه با مجتهد متجزی جای بحث و گفته بوده. پس این چهار مسئله و چهار موضوع مورد اشاره به هر حال بحثایی است که جاش اینجاست، ولی ما حالا اینجا دیگه بر اساس اون چه که در تحریر الوسیله و متن تحریر الوسیله آمده میخوایم پیش بریم. بعضی از اینها در آینده خواهد آمد و بعضی از اینها خب به کتب دیگر مثل کتاب القضا و امثال اینها باید مراجعه بشه و در اونجا بحث بشه، و بعضیش هم که خب حالا شاید جاش اینجا باشه اما یه طرحش از حد این مباحثه بیرون. بحثای دیگری هم باز پیرامون به اصطلاح اجتهاد و حالا مسائلی از قبیل اون چه که گفته شد مطرح دیگه. حالا ما اینها رو وامی گذاریم و بیریم انشاءالله از مسئله اول که طبق کتاب اوروه میشه مسئله دوم از بحضور شما اوروه، مسئله اول تحریر و مسئله دوم اوروه. منطقه دیگه چون به تعطیلات محرم دهه محرم میخوره ما این بحث رو با میگذاریم و احاله میدیم انشاءالله به بعد از تعطیلات دهه محرم مسئله رو از اون روز انشاءالله شروع میکنیم. خونتا حالا من یه چند جمله ای هم به واسطه این که نزدیکی ماه محرم هستیم و ماه تبلیغ و ماه از حضور شما متعلق به سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت و مصائبی که بر آل رسول ایجاد شده و وارد شده، ولی یه چند کلمه هم یه به اصطلاح تذکر و یادآوری و انجام وظیفه هم برای خودم و هم شما انشاءالله باشه و بتوانیم که حداقل این اتصال و ارتباط و این افتخاری که برای ماست که در این دستگاه و در این به اصطلاح خیمه خدمت میکنیم، مخصوصا در این ایام و وظیفه مهمی که به عهده ماست. در قرآن کریم آیات زیادی ذکر شده که بر اساس روایاتی که در ذیل این آیات آمده اینا تأویل شده و گفته شده که این آیات در مورد اهل بیت نازل شده، راجع به خمسه طیبه و پنج تن آل عبا آیات زیادی که تو بعضی از کتاب ها اینها رو جمع کردن. حالا این آیات، این روایاتی که در ذیل این آیات وارد شده و تأویل آیات محسوب میشه، تقریبا بخش زیاد و بخش اعظمش راجع به اهل بیت، یعنی راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیه، امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین و حالا فرزندان اینها، ولی عمدتا راجع به این پنج تن به اصطلاح گفته شده. بعضی از آیات به خصوص در مورد امین المؤمنین تعویل شده و البته آیات کمتری هم هست که تعویل به فاطمه زهرا سلام الله علیها به خصوص یا امام حسین علیه السلام شده. حالا یه وقتی فرصتی بکنید این آیات رو ملاحظه بفرمایید. در تفاسیر روایی به خصوص این به اصطلاح روایات ذکر شده. یکی از آیاتی که در قرآن وارد شده و تأویل به خاندان عصمت و طهارت شده این آیه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. خب آیه مرج البحرین یلتقیان روایت داریم که این بهرنگ را تفسیر کرده اند به علی و فاطمه. دو بحر با هم ملتقی شدند، التقاء پیدا کردند، دو دریا. روایت اینه: قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان. قال علی و فاطمه بحران من العلم عمیقان لا یبقا احدهما علی صاحبه. علی و فاطمه دو دریای عمیق علمند که هیچ کدام از این دو بر دیگری بقی نداره، هیچ کدام به دیگری تعدی نداره، هیچ کدام به دیگری ظلم نداره، چون التقاء دو بحر به طور طبیعی باید موجب بغی بشه. دریا با اون عظمتش، با اون عرض به حضور شما خروشش، با اون جوشش، وقتی دو تا دریا با هم التقاء پیدا میکنن، به طور طبیعی باید این متعدی به او بشه، اونم متعدی به این بشه. دریا بالاخره دو تا وجود، نمیگیم بی نهایت، ولی دو وجود به اصطلاح به حسب ظاهر بیکران. خب این دو تا دریا در التقاء با هم به طور طبیعی باید هر کدام به دیگری باقی باشه. اما میفرماید علی و فاطمه دو بحر عمیق علمن که هیچ کدام بر دیگری تعدی و ظلم ندارد. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، که از این دو دریا و التقاء این دو دریا لؤلؤ و مرجان خارج میشه. وقت این لؤلؤ و مرجان را امام فرموده الحسن و الحسین، لؤلؤ و مرجان امام حسن و امام حسین. خب این تفسیر در واقع تأویل این آیه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. خب این دیگه تعبیر و بیان بسیار لطیفی است از گوهر شخصیتی علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین. لؤلؤ و مرجان قیمتی ترین و نابترین محصول دریاست. تو دریا چیزای زیادی وجود داره، تولید میشه، اما قیمتی ترین و نابترین اون چه که در دریا یافت میشود لؤلؤ و مرجان. و اینها اینجور نیست که به سادگی پدید بیاد، با عملیات پیچیده و با صرف یک زمان طولانی این محصولات ارزشمند و گرانقدر پیدا میشه. مثل امام حسن و امام حسین در زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا مثل لؤلؤ و مرجان. خب این گوهرهای گرانبها، این وجودات ارزشمند در یه همچین دامنی تربیت شدن، در دو بحر علم، در دو دریای عمیق علم، علم معنای واقعی، نه علم به معنای اصطلاحات. اینجور نیست که حالا هر کسی که یک سری مفاهیم رو در ذهنش جای داد، اصطلاحاتی رو در ذهنش قرار داد، این بشه عالم. دو بحر عمیق علمن، علم به معنای واقعی، معرفت حقیقی، یعنی اون علمی که موجب قرب به خداست، معرفت خدا، و به هر حال درش دلهای پاک سالم، قلبهای سلیم وجود داره. اینا در یه همچین دریایی رشد کردن و به همچین نقطه‌ای رسیدن. خب طبیعتاً یک بخش مهم از اوقاتی که در ایام تبلیغی ما وظیفه داریم درباره او سخن بگیم و حرف بزنیم، معرفی این دو گوهری است که در دریای عمیق علم علی و فاطمه پرورش پیدا کردند. یعنی واقعا گوهر وجودی و جوهر شخصیتی این دو تا باید معرفی بشه. گوهر وجودی امام حسین باید معرفی بشه. ببینید اگر ما به عنوان عالمان دین فقط اکتفا کنیم به بیان یک سری امور سطحی که مبین عمق شخصیتی امام حسین نباشه، این ظلم به اونهاست. حرف شناخت مردم نسبت به امام حسین علیه السلام عمیق‌تر باشه، طبیعتاً سازنده تره. ببینید اگر ما بخوایم فقط اکتفا کنیم مجالس به ذکر چند تا داستان و خواب و فرض به حضور شما، واقعاً این که حالا یه اشکی گرفته بشه ولو به هر قیمتی، ولو به ذکر بعضی از جعلیات و مصنوعات و شنیده ها، این زیبنده نیست. من متاسفانه گاهی دیدم بعضی از روحانیون منبعشون خوابیه که یه مداح تو مداحی نقل کرده. گاهی مداحان متاسفانه مثلا مطالبی رو نقل میکنن که خب این یک مشکلاتی رو به همراه داره. یعنی باید به این جهت خیلی در مجالس امام حسین توجه بشه، بیش از این که به شکل مجالس توجه بشه، باید به عمق بخشی به این مجالس نظر داشت. من نمیگم نباید شکلش از بین بره، باید به شکل این مجالس هم اهتمام داشت. یعنی به هر حال این اطعام هایی که توی این مجالس سال های سال بوده باید باشه، به قوت خودش هم باقی باشه، گریه باید باشه، پرچم و بیرق و عرض شما ابزاری که برای عزاداری ها لازمه باید باشه، مدداهی باید باشه، ولی اینا همه با هدف باشه، یه هدف رو تحقیق کنه. این که این لؤلؤ و مرجان به مردم معرفی بشن، این که اینها در این دو بحر عمیق علم پرورش پیدا کردن، شخصیت امام حسین، عظمت شخصیتی امام حسین، از معرفتش به خداوند عالم، از تحمل، از صبر، از خیشتنداری، از فرمایشاتی که در بین اصحاب و یاران داشتن، در مقابل دشمن داشتن. از عرض حضور شما انصاف حتی در برخورد با دشمن پا رو از جاده انصاف بیرون نمیگذاشتن. این شخصیت باید ابعاد وجودی او به مردم معرفی بشه. واقعا این گوهرهای ناب هرچه به صورت نابتر به مردم معرفی بشه، فطرتها بیشتر به سمتش تمایل پیدا میکنه. فطرت انسانها هر حال اگر گرفتار این زنگارها و عوارض نباشه، در حالی فطرت الهیه، خیلی زود با شخصیت‌های الهی و خدایی پیوند برقرار می‌کنه و سازندگی داره و اثر روش می‌گذاره. لذا این محتاج اینه که خود ما ابتداءً به ابعاد شخصیتی، نه در این کلیاتی که خب حالا همه این کلیات رو همه می‌دونن، واقعاً زوایایی در زندگانی امام حسین، در رفتار امام حسین، در شخصیت امام حسین، اهل بیت ایشون، زینب سلام الله علیها، اصحاب ایشون، فرزندان ایشون وجود داره که اینا هر کدام خودش به یک به اصطلاح بحث مبسوط و طولانی نیاز داره. بنابراین من فکر میکنم خود ما باید اول عمق معرفتمون رو بیشتر بکنیم و هر که معرفت ما عمیق‌تر باشه بهتر میتوانیم این پرورش یافتگان این دو دریای علم و معرفت رو به مردم معرفی کنیم. خدا مجالس عزاداری، فرصت ماه محرم و این دهه که به خصوص کسانی تو این مجالس شرکت میکنن که شاید در طول سال پیوندهای عمیقی با این مراکز و مجالس نداشته باشن، لذا این فرصت ها فرصت های خوبی است برای عرض و حضور شما متحول کردن دلها و نفوس. تو همین مجالس دلهایی متحول میشه، روحهایی تغییر پیدا میکنه و این میتونه بیشتر با بیان فضائل و ابعاد شخصیتی و زندگانی این بزرگواران صورت بگیره. به هر حال رسالت ما سنگینه، اینجور نیست که ما خودمون رو خدای نکرده، حالا مدعیان هم کارشون قابل تقدیره عموما، من حالا همه را نمیخوام چیز بکنم، مدعیان هم بسیار کارشون ارزشمنده، منتها بعضی ها کما این که در بین روحانیون هم بعضی اینجورین هستن، واقعا این هدف را گاهی بهش توجه نمی کنن. در حال ما حداقل باید یه مقداری با نگاه عمیق‌تر در افق وسیع‌تر سیر بکنیم و این همه فضائلی که برای شرکت در مجالس امام حسین، بالاتر از شرکت اقامه عزا و گریه کردن و گریاندن ذکر شده، طبیعتاً این همه فضیلت ها برای صرف الحضور نیست، ولو مع الجهل، حضوری که با معرفت همراه باشه، حضوری که موجب معرفت بیشتر مردم و خود ما بشه، دلهامون رو الهی تر بکنه، طبیعتا این فضیلت ها، این ثواب ها و اجر ها برای همچین حضوری خیلی بیشتر خواهد بود. لذا ما وظیفه داریم حالا به هر حال برای مجالسی که شرکت میکنیم، منبرهایی که میریم، یه خورده انشاءالله با دقت بیشتر و توجه بیشتر و مطالعه بیشتر انشاءالله حضور پیدا کنیم. یه الحمدلله رب العالمین.